برآورد باید داشته باشد. زمانی که من خودم مسئولیت داشتم، هر خبرنگار این دوست آقا دخرچند میگفتم من نمیدونم، چون من الان هر عددی بگم نیم ساعت دیگه میتونه ما دوچار دونرخی بشیم، چون یه عدد من گفتم به عنوان حالا وزیر اقتصاد یا بانک مرکزی، یه عدد هم بازار میگیم چه دونرخ. مسئولین نباید در مورد نرخ عدد تعیین کنند، اما در مورد مکانیزم عرضه و تقاضا و دخالت های دولت و تشویق بخش خصوصی به اینکه بیان و از خودم حضورتون که وارد بازار بشن و بازار ساده می باشه اینو مراقبت بکنن و میشه به تکنیخی رسید. یه عزم
جمعی میخواد
و مجلس رو میخواد. دولت مجلس الان اگه به اتخاذ رسیده باشن، من فکر میکنم مجلس علاقمند به مجلس الان در شرط فعلی علاقمند به تکنیخی کردن هست، اما به مجلس باید گفت که صرف هم با دردی از توی بودجه این تکنیخی نمیشه، آمادگی پیدا بکنن از آدمایی که صاحب نظر هستن، تجربه دارن، دانشش رو دارن، دعوت کنن و یه برنامه تکنیخی
رو پیدا بکنن. خیلی متشکرم آقای دکتر مزهدی، انشالله که بلا به دور باشه و مراقب سلامتیتون هم باشین.
یه خود گوش شما باشه نردگی.
نه خواهش میکنم، بخیر دارین، درود بر شما، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار. درباره شرایط ارز تک نرخی و تبعات چند نرخی بودن قیمت ارز گفتگو داشتم با دکتر طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی و رئیس کل سابق بانک مرکزی. وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که آموزش دانش آموزان مناطق آبی و زرد در مدارس زیر 50 نفر در همه پایه‌های تحصیلی و مدارس بالای 50 نفر فقط در پایه‌های اول و دوم ابتدایی از 1 بهمن ماه حضوری خواهد بود. در این باره گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. آقای منادی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می کنم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
آقای منادی، به نظر شما تصمیم به بازگشایی مدارس ولو با همین محدودیتایی که عرض کردم از قول وزیر آموزش پرورش میتونه تصمیم درستی باشه در شرایط کرونایی؟
ببینیم، ما الان الحمدلله کرونا با توجه به تمهیداتی که جامعه گرفت و رعایت هایی که از سوی مردم شریف ایران شد و واقعا افتخار در تاریخ ما که امروز ما در کشوری زندگی میکنیم که جمعیت ما شاید 1/4 جمعیت انگلستان باشه، ولی تلفات که اونها دارن بالای 10-12 برابر کشور ما تلفات دارن. و بالاخره مردم با فرهنگ غنی ایرانی که دارن خویشتنداری کردن، کمک کردن، مساعدت کردن. الحمدلله الان ما تعداد تلفاتمون به 60 نفر رسیده در روز، که البته اینم برای ما زیاده.
بله، یک نفر هم زیاد.
ما در مجموعه که محضرتان هستیم بحث کرونا، خب من چند ماه پیش مصاحبه داشتم برای بازگشایی مدارس ابتدایی که البته یک سری مقاومت هایی هم شد، انتقاداتی هم شد که چرا این حرف رو رئیس کمیسیون آموزش در مدارس کیه. یعنی الان وضعیتی که ما داریم اینه که با توجه به بررسی هایی که کردم برای مدارس زیر 50 نفر کلیه مقاطع و برای مدارس بالاتر حداقل اول دوم ابتدایی رو اینها آموزش بدن. ما متاسفانه خانواده ها از عهده آموزش بچه های سنین اول دوم بر نمیان، معلم میخواد، بعد این هم فونداسیون یا بیت در واقع یک آموزش هستش، کسی که یه ضرب المثلی هست یا شعری ما فکر کنم سعدی علیه الرحمه فرموده که پشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. یعنی این خشت اول آموزش در آموزش پرورش ما همین بچه های ابتدایی هستم، لذا امیدوارم که ایشالله این آموزش شروع بشه با رعایت پروتکل ها. البته ما مخالفتی نداریم، ولی یه نکته هم های اهمیت اینه که بحث کرونا از نوع انگلیسی هستش که مستظر است که فرق بین آنفولانزا و کرونا وجود داره که همه میدونن آموزش ها داره. یه فرقی هم این آنفولانزا کووید 19 با آنفولانزای انگلیسی است که در این جدید بچه ها حساس هستن.
درسته،
در کرونای قبلی بچه ها حساسیت زیادی نداشتن، مقاومت
همینطوره
داشتن الحمدلله. لذا اینم باید بحث این انگلیسی آمبولانس یا چیز
کرونا انگلیسی
انگلیسی هم مد نظر باشه که روی بچه‌ها تاثیر داره. ولی این که آموزش در جاهایی که سبز است و نمیدونم زرد قرمز نیست یا حتی نارنجی نیست، آموزش باید برقرار بشه.
خب یه نکته آقای منادی، ببینید در همین مناطق زرد اعلام شده، خب مثلا نمونه تهران فعلا به لطف خدا خدا را شکر مراعات مردم زرد هست، اما به نظر شما آیا خانواده تهرانی این آمادگی رو دارن که فرزندان پای اول دوم بفرستن مدرسه؟
بله اعتقاد دارم بخشی از خانواده مقاومتشون میدن.
خود شما الان در صحبتتون اشاره کردین این موضوع کرونا انگلیسی، طبیعتاً تلاش میکنن که مراقبت بیشتر داشته باشن.
بله این بحث این در تهران خانواده ها، من از اول من خاطرم یه مصاحبه‌ای داشتم، همه تاکید داشتم باشه، گفتم نبیم نظرسنجی کردن، اکثر خانواده ها مخالفت کردن. الان من نظرسنجی دارم، صحبت های کردم، قابل توجه خانواده‌ها به این نتیجه که بچه‌های اول دوم ابتدایی برن سر کلاس، معلمش به صورت چهره به چهره فیس تو فیس ببینن و این آموزش شروع بشه از بهمن ماه. حالا احتمال داره اگر از بهمن شروع بکنیم منجر به این بشه که در مهر بعدی ما با تکمیل کامل ظرفیت کلاس‌ها بریم جلو ان شاءالله با محو شدن کرونا. ولی علی یاد این کلاس‌هایی که در مدارس زیر 50 نفر هستن مشکلی پیدا نمی‌کنه، در جاهای دیگه که شهرها در واقع بهتر رعایت کردن، جایزه شون اینه که آموزششون حضوری باشه. وقتی رعایت کردن
ببینید آقای منادی، همین الان تو همین چند روزه که خب شرایط بهتر شده، اشاره داشتید خدا رو شکر تعداد فوتی ها در روز کمتر شده، برخی از محدودیت های ترددی رو که اعلام کردن برداشته شده، خیلی از کارشناسان پزشکی و علمی معتقد هستن که نباید این اتفاق می افتاد و با احتیاط بیشتری باید می رفتیم به سمت کم شدن محدودیت ها. الان به نظرتون زود نیست با همه توضیحاتی که دادید، اهمیتی که آموزش داره، اهمیتی که آموزش اول و دوم داره،
برای مدارس زیر 50 نفر نه، قابلیت اجرای پروتکل ها رو داره. ما الان مدرسه داریم 20 تا کلاس داره، 2 تا کلاس میخواد درس بخونه، به جای در 2 تا فضا میگه 5 تا فضا، یعنی بچه ها رو تقسیم کنیم، یک کلاس 10 نفره بشه 3 نفر. معلم هم هست.
اما برای پای اول و دوم گفته شده مدارس بالای 50 نفر.
بله برای پای اول و دوم، برای مدارس 50 نفر بالاتر گفتن برگزار بشه.
برگزار بشه. اول بهمن میشه هفته آینده. خود شما فرزندی داشته باشید پای اول یا دوم، حاضرید بفرستید مدرسه در تهران؟
بله.
حاضرید؟
حتما حاضر هستم، این کار رو میکنم. ولی باش
خودتون الان تذکر دادین که کرونا انگلیسی باید رعایت کنید. الان من نمیدونم بهتون بگم چه تعداد پیامک تو همین چند دقیقه اومده که میگم ما نمیفرستیم. من نظرسنجی که شما گفتین برسه کجا بوده؟
نظرسنجی که ما برنامه ریزی و نمیگم کی به نظرسنجی نذاشتیم، که اون افکارسنجی که ارتباطات داریم برای حضور بچه ها در مناطقی که در واقع کرونا افت کرده وجود نداره استقبال زیاد هستش. در تهران من سوال کردم استقبال خیلی خوب نیست. از اول بحثم هم عرض کردم که خیلی از خانواده ها مقاومت میکنن خدمت.
درسته.
لذا اینو مقاومت وجود داره. خود من هم همین انبازی که دارم بحث موضوعیت کرونا انگلیسی که برای بچه هایی که حساس هستن وجود داره. لذا من اولا به همه توصیه میکنم بچه ها باید آموزش حضوری ببینن، مخصوصا ابتدایی ها. اینا بیت پایه.
بله در این تردیدی نیست. آره. خب وقتی در این شرایط قرار گرفتیم چاره‌ای نیست.
باید با دقت تمام با رعایت همه پروتکل ها به نظر من به صورت پله‌ای در واقع چکار کنن.
ببینید این که مثلا اعلام شده مدارس بالای 50 نفر پای اول و دوم، مثلا یه کلاسی که خودش شاید 30 نفر باشه 25 نفر باشه، اینا بخواد دسته بندی بشن، گروه بندی بشن، اولا که خود اون معلم اگه چقدر فرصت داره، چقدر توان داره که بخواد به همه این گروه ها رسیدگی بکنه.
معلمم دارم، در حال معلمم هست برای این پایا.
خب بالاخره برای هر کلاس یه معلمه، هر کلاس مثلا سه گروه بشه سه تا معلم که نداره.
ببین نگاه اینه که وقتی که ما مطمئن بشیم که کرونا در واقع افور کرده، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، قطعا طبیعیه که اجازه بدیم بچه هم بره حضوری درس بخونن. الان بچه ها هیچی یاد نگرفت، مثلا بچه سال اول دوم. ولی اینی که بحث کرونا انگلیسی رو خودم مرد
آیه منادی ببینید
نگرانی جامعه اینو باید مد نظر داشته.
درسته. ببینید آقای دکتر زالی که فرمانده مقابله با کرونا در تهران هستن، در این چند روز مرتب گفتن در عین کاهش فوتی ها و ابتلاها اما شرایط تهران همچنان شکننده است. من یه سوال از جناب
ما باید من حرفم اینجا باید ما به آقای زالی تحمیل بکنید. آقای زالی فرمانده اگه هستش در کرونا، اگه بگه نشه نباید
بشه. خودشون میگه شکننده است دیگه، میگه اگه مراعات نکنیم دوباره برمیگردیم به اون شرایط قبلی.
بله دیگه، ما اینجا حرف من
خب طبیعتاً مدرسه بخواد باز بشه، بچه‌ها باید برن با همون تذکر درستی که شما دادید که کرونا انگلیسی
حساسیت بچه‌ها هست. ببین این تحصیل رو آموزش پرورش رو خود سرانه که نکردن، ستاد ملی کرونا اجازه داده که این کارو انجام دادن. بدون اجازه، یعنی همه جوانه با ستاد بررسی میکنه.
ستاد هم چیزی اعلام نکرده آقای منادی.
نه ستاد تو کرونا تهران این تصمیمو گرفتن،
اعلام نکردن. نه آقای
منادی،
دفعه قبلی در 15 شهریور هم آقای وزیر خودشون اعلام کردن به صورت آزمایشی شروع کردن و ستاد تصویب نکرده اون مدارس باز بشن.
نه الان ستاد تصویب فضایی نیست که بدون تصویب و اجازه ستاد ملی کرونا
بیان. آقای منادی بالاخره من تو خبرها هستم میبینم نیست، خبر نداریم تصویب ستاد.
ما اجازه نمیدیم، ما خواهد نمیدیم
مصوبه یه ستاد ملی کرونا رو نداریم.
ستاد نباشه ما مخالفت.
شما در مجلس مخالفت.
بنای ما اینه که ستاد ملی کرونا تمام جوانب رو تنظیم کرده، سنجش کرده و تصمیم گرفته.
نه روز شنبه جلسه ستاد ملی کرونا بوده که آقای روحانی هم صحبت کردن، پخش زنده هم
اینو به من گفتن. ستاد ملی کرونا موافقت کرده، بس اجازه بدید من یک تحقیق دقیق بکنم ببینم.
من تقاضا میکنم بررسی بفرمایید، چون من مطمئنم که مصوبه ستاد انزیم
بر مبنای ما تایید ستاد ملی کرونا.
بسیار
اگه نکرده باشه ما هم راضی نمیشیم بچه‌ها.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای مرادی، ممنون از شما. خدا
نگهدار. سلام علیکم.
درباره بازگشایی مدارس از ابتدای بهمن ماه آثار و پیامدهای اون گفتگو داشتم با دکتر منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. دوازده و 52 دقیقه است. خب ما همراه باشید تا لحظات دیگر اخبار بین الملل رو تقدیمتون میکنیم.
تازه های خبر.
خانم شوبیری با ما همراه هستن، مطابق روال همه روزه و اخبار بین الملل. خانم شوبیری سلام، روزتون بخیر، بفرمایید.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای حسینی و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد، روز شما هم بخیر باشه انشالله. امروز دوشنبه هست و دوشنبه ها ما نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه رو داریم که معمولا رویدادهای هفتگی بین الملل اونجا مطرح میشه و مواضع دستگاه دیپلماسی کشورمون رو دریافت میکنه. امروز در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه آقای خطیب‌زاده درباره همکاری ایران با اوکراین و کشورهای درگیر در ماجرای سانحه هواپیمای اوکراینی سوالاتی در این مورد مطرح شد و اینکه آیا همکاری‌ها صورت می‌گیره یا نه. آقای خطیب‌زاده گفتن که ما در چارچوب قراردادهایی که وجود داره با حسن نیت و همکاری دو دور گفتگو داشتیم با اوکراینی‌ها و قرار بود دور سوم در نوامبر سال 2020 برگزار بشه که تاکنون اوکراینی ها تاریخش رو مشخص نکردن و اگر انجام نشده به طرف اوکراینی برمیگرده. این رو هم اشاره کردن که خب رویکرد سیاست‌داری برخی کشورها باعث شده که سوء استفاده بشه در این پرونده خیلی مهم و بزرگ و فشارهای غیر معمول و بیش از حدی هم برای تعجیل و سرعت در این پرونده به وجود بیاد که نه تنها منطقی نیست بلکه حتی در چارچوب زمانبندی های تعیین شده هم نیست و در مجموع گلایه داشتند آقای خطیب‌زاده از رویکرد سیاست‌داری برخی از کشورها که حالا من این رو خودم اضافه میکنم به طور ویژه کانادا در این مسئله اون سوء استفاده ها و سیاست‌زدگی ها رو داره دنبال میکنه که در جلسات پیش هم آقای خطیب‌زاده هشدار داده بود به کانادا که چنین رویه‌ای فقط آزاردهنده برای خانواده های قربانیان این حادثه خواهد بود. اما ما از اون هفته تا این هفته غنی‌سازی 20% اورانیوم رو داشتیم در کشورمون که در اثر اجرای قانون مجلس بوده و در چارچوب برجام بوده که ما کاهش تعهدات هسته‌ایمون رو انجام دادیم. در نشست امروز خبرنگاران سوال کردن درباره واکنش اتحادیه اروپا، از جمله اینکه یه صحبتی هم شد درباره اینکه سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد که اروپا تلاش میکنه برای اینکه برجام رو حفظ بکنه. آقای خطیب‌زاده یک اشاره داشتن، گفتن پاسخ ایران در این گام‌های کاهشی در واکنش به ریشه بیماری نقض پیمان‌هاست که از طرف آمریکا و اروپا انجام شده و بهتره که این طرف‌های برجامی بیان ریشه ها رو درمان بکنن و مسئولیت خودشون رو بپذیرن. اما درباره سفر هیئت کره جنوبی به ایران هم سوالاتی مطرح شد، از جمله اینکه آیا موضوع نفتکش کره هم محل صحبت هست در این مذاکرات بوده یا نبوده. تاکید کردن که آقای خطیب‌زاده این دیدار و این ملاقات و این سفر فقط درباره پول‌های بلوک شده ایران در بانک‌های کره بوده. یه هشدار جالب هم، یعنی جالب توجه هم دادن که گفتن که اگر که کره‌ای‌ها منتظر 20 ژانویه باشن، این رو بدونن که بعد از این تاریخ ما روابطمون با کشورها به شکل دیگه‌ای داره تعریف میشه. ما می‌دونیم که 20 ژانویه تاریخی هست که ترامپ کار خودش رو آغاز کرد و خب با شروع کار ترامپ هم یه مقدار سرنوشت برجام تا حدی تغییر کرد، البته در دولت‌های قبلی هم چنین بود، ولی خب ما این تاریخ 20 ژانویه رو هم قبلا از زبان رئیس جمهور شنیده بودیم که 20 ژانویه ممکنه به برگردیم به گذشته و در واقع آنچه که برجام بود. و ما می‌دونیم 20 ژانویه آغاز به کار جو بایدن هم هست به عنوان رئیس جمهور جدید. امروز هم خب آقای خطیب‌زاده این رو اعلام کردن که کره‌ای‌ها منتظر 20 ژانویه نباشن، چون ممکنه اون موقع روابط کشورها تغییر بکنه. به نظر من این یکی از مواد مهم، یکی از مطالب مهم نشست امروز بود. درباره نارامی‌های آمریکا هم سوال شد و آقای خطیب‌زاده اشاره داشتن به اینکه از اون اتاقی که دستور ترور سردار سلیمانی داده شد و از اون اتاقی که قلدری ها و قانون گریزی ها صورت گرفت، از همون اتاق هم دستور علیه دموکراسی در آمریکا صادر شد و اعلام کردن که شرم‌آورترین دولت ایالات متحده به شرم‌آورترین وضع در حال اخراج از کاخ سفید هست. این موضوع رو هم من مطرح بکنم که درباره واکسن و خرید واکسن از کشورهای خارجی که سوال ثابت خبرنگاران شده، در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه آقای خطیب‌زاده اعلام کردن که وزارت خارجه کار خودش رو انجام میده و از خیلی پیش آماده کرده بسترها رو که اگر لازم باشه ما واکسن خریداری بکنیم، مشکل تحریم و انتقال پول نداشته باشیم. اما این رو هم تاکید کردن، گفتن اروپایی ها و آمریکایی ها که الان حالا دلسوزی دارن میکنن در زمینه واکسن و فروش واکسن به ایران، زمانی که شیوع کرونا در ایران افزایش پیدا کرد و خودش رو نشون داد، اونها مقاله نوشتن و گفتن کاری که کمپین فشار حداکثری نتوانست سر ایران بیاورد، کرونا با ایران میتونه اون کار رو بکنه. و در واقع شادی کردن از این و اشاره داشتن آقای خطیب‌زاده که این تناقض رفتار اروپایی ها نشون میده که این جنگ روانی رو هم که در زمینه واکسن به وجود اومده آوردن در راستای همین فشار هست. ضمن اینکه عرض کردم تاکید کردن که تمام زیرساخت‌ها برای اینکه اگر لازم بشه و به صلاح دید باشه و به مصلحت باشه، وزارت خارجه و موضوع انتقال پول مشکلی نداره و از پیشتر برای این مسائل برنامه ریزی شده. سعی کردن گزیده ای از مهمترین مطالب حوزه بین الملل که در نشست خبری امروز مطرح شد رو برای شما آماده بکنم. ممنونم که یک بار دیگر فرصت داشتم در برنامه رویداد در خدمت شما باشم.
درود بر شما، خیلی متشکرم خانم شوبیری، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خانم شوبیری اخبار بین الملل رو در این بخش از رویداد برای شما ارائه کردن. مصوبه مجلس درباره رفع تحریم ها و ابلاغ اون به دولت و اقدامات دولت در اجرای این قانون برگ برنده جمهوری اسلامی ایران هست در مقابله با دولت های غربی، موضوعی که با آغاز غنی‌سازی 20% همراه بوده و برخی خبر هم از احتمال اخراج بازرسان آژانس شنیده میشه. درباره این موضوع گفتگو میکنم با خانم دکتر الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. خانم الهیان سلام، روزتون بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خانم الهیان، روند اجرای این قانون چگونه هست و راهکارهای اجرایی هم دولت و هم تدابیری که مجلس اندیشیده در خصوص رفع تحریم‌ها چگونه قرار است باشه؟
بله، خب این قانون به حمد الله با اجماع نمایندگان به تصویب رسید، از جمله معدود قوانینی بود که واقعا مخالفی نداشت یا شاید در حد یکی دو رأی مخالف، این قانون در مجلس به تصویب رسید. قانون در واقع به لحاظ بحث‌های کارشناسی چندین ماه بحث و بررسی و نظرات کارشناسان و هماهنگی با دستگاه‌های زیرب در موردش انجام شد تا قانونی باشه که اجرایی باشه، یعنی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در مراحل تدوین قانون حضور داشتن و به حمدالله قانونی اجرایی صریح و شفاف هست بدون ابهام، و به این لحاظ دولت با همکاری سازمان انرژی اتمی و حضور وزارت خارجه ما جلسه ای رو دیروز در محل کمیسیون داشتیم، روند اجرایی شدن این قانون رو بررسی کردیم. همونطور که در خبرها داشتیم، غنی‌سازی 20% چند روز است که شروع شده و در واقع این قانون و اجرای اون میتونه احیاء صنعت هسته‌ای ما رو که یک صنعت مادر هست و میتونه صنایع دیگر رو پیشران صنایع دیگر باشه رو در واقع در عنوان نتیجه اجرای این قانون خواهیم داشت، این احیای صنعت هسته‌ای رو. و دیروز دستگاه‌ها از جمله سازمان انرژی اتمی برای روند اجرای این قانون گزارشی رو به کمیسیون ارائه کردن. وزارت خارجه هم موضع خودش رو که هماهنگی کامل و در واقع ملاک بودن این قانون برای دستگاه اجرایی رو در کمیسیون مطرح کردن و بحث‌هایی رو هم البته در مورد زمان و مکان و استانداردهای لازم برای پدافند غیر عامل و ایمنی و امنیت صنعت هسته‌ای مطرح شد که به هر حال مجموع مباحث این بود که دولت هم کاملا در اجرای این قانون مصمم هست و روند نصب سانتریفیوژ ها شروع شده و البته مجلس هم از دستگاه های دولت، از سازمان انرژی اتمی و مجموعاً دولت خواست که جدول زمانبندی در واقع طراحی رکتوری که در قانون دیده شده رو به مجلس و به کمیسیون امنیت ارائه بده. مجموعاً همراهی و همکاری خوبی بین دولت و مجلس در ارتباط به این اجرای این قانون هست که خود این یک پیام در عرصه سیاسی و بین الملل داره به کشورهای اروپایی که اگر به تعهدات خودشون عمل نکنن، مجلس و دولت مصمم هستن و ما در واقع تعهدات رو و خروج از تعهدات رو کنار خواهیم گذاشت و خروج از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو خواهیم داشت.
و در زمینه اخراج بازرسان آژانس هم که در برخی خبرها داشتیم توضیح می‌فرمایید؟
بله، این هم خب در روند همون اجرای پروتکل الحاقی، اگر که دولت‌های اروپایی به تعهدات خودشون عمل نکنن، ما یک ضرب العجل 2 ماهه برای در واقع این کشورها در قانون قرار دادیم که اگر در طول این دو ماه نتایجی از رفع تحریم ها و لغو تحریم ها و همکاری کشورهای اروپایی در ارتباط با لغو تحریم ها نداشته باشیم، قاعدتا دسترسی بازرسان و هم محدود میشه و اخراج بازرسان از در واقع مراکز هسته ما کلید خواهد خورد.
خیلی متشکرم خانم الهی، ممنون از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
بررسی راهکارهای اجرای قانون رفع تحریم موضوع گفتگوی این بخش بود با خانم الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. پیوستن یک گردان از نیروهای تحت امر امارات به انصارالله یمن نگرانی ها رو در بین ائتلاف علیه یمن افزایش داده و با فرسایشی شدن این جنگ تا کنون میشه گفت که این انصارالله هست که برگ برنده رو در دست داره. در این باره گفتگو میکنم با دکتر اسقر زارعی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای زارعی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب علی، شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو عرض سلام وقت بخیر دارم.
آقای زارعی، تحلیل شما چی هست از شرایط میدانی جنگ یمن و وضعیت انصارالله؟
ببینید، همونطوری که همه مستحضر هستن، با کشدار شدن این جنگ، فرسایش شدن این جنگ و طولانی شدن تقریبا سال پنجم جنگ و ناکامی های گسترده ای که جبهه ائتلاف عربی عبری غربی نتونستن به اون نتایجی مطلوبشون بود در کوتاه مدت دست پیدا بکنن، نتیجتا عواقبش این میشه که بروز اختلاف و شکاف بین نیروهای ائتلاف روز به روز بیشتر بشه. ما شاهد بودیم که حتی یکی دو ساله اخیر که اختلافات شدیدی بین نیروهای اماراتی و نیروهای سعودی از یک طرف و همینطور جدا شدن بخشهایی از نیروهایی که به عنوان مزدور با ائتلاف سعودی همکاری داشتن، از نیروهای سومالیایی، سودانی و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی که در کنار نیروهای ائتلاف بر علیه مردم یمن می‌جنگیدن و در کنار نیروهای رژیم سعودی تلفات سنگینی رو متحمل شده بودن، باعث این شد که این شکاف و اختلاف بیشتر بشه و تدریجا بخش‌های قابل توجهی از نیروهایی که از طرف بخش از کشورهای آفریقایی خصوصا سودان و سومالی و خیلی کشورهای دیگه در کنار نیروهای ائتلاف می‌جنگیدن منطقه رو ترک بکنن و پیوستن یک گردان از نیروهای اماراتی در این شرایط به نیروهای مقاومت در یمن و ائتلاف انصارالله نشون میده که این شکاف و اختلاف روز به روز داره بیشتر میشه، چنانچه ما حتی شاهد درگیری های بین نیروهای ائتلاف سعودی به رهبری رئیس جمهور مستعفی و فراری در بخشی از مناطق تحت اشغال بودیم با نیروهای اماراتی که در بخشی از جزایر و مناطق جنوب یمن استقرار پیدا کرده بودن و همین مسئله نشون میده که روز به روز این شکاف و اختلاف بیشتر شده و در واقع دولت مستعفی علی رغم همه حمایت‌ها پوشش‌هایی که از ناحیه ائتلاف خصوصا رژیم سعودی دریافت کرد نتونست اون اهدافی رو که دنبال میکرد محقق بکنه. از طرف دیگه اماراتی‌ها هم سعی کردن که با همکاری برخی از گروه‌های دیگر یمنی مثل نیروهای وابسته به جریان عبدالله صالح رئیس جمهور اسبق یمن و برخی از نیروهایی که در مناطق جنوبی یمن بودن سعی کرد که مناطق تحت تسلط خودش در بیاره و یک جریان مستقلی رو در اونجا حاکم بکنه که در اونجا هم شکست خوردن و درگیری‌هایی که بین نیروهای دو جریان ائتلاف یعنی رهبری سعودی و رهبری امارات اتفاق افتاد این شکاف رو بیشتر کرد و اتفاقی که افتاد و پیوستن این بخش از نیروهای اماراتی نشون میده که شرایط به شدت بر علیه ائتلاف است.